بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در اولین شرط از شرایط رضا بود، بعد از آنی که مسئله رو به طور کلی و اجمالی صحبت کردیم، رفتیم سراغ تفصیل مسئله و شقوق مسئله. بارها عرض کرده ایم یکی از مهمترین کارها تشقیق شقوق در مسائل، یعنی صور مختلف مسئله را از هم جدا کردن و هر کدام را جداگانه بعد از بحث اجمالی مورد بحث قرار دادن. تا اونجا این امر اهمیت دارد که بعضی ها میگن 50% حل مسئله منوط به تقسیم صحیح و دقیق صور مسئله است. به هر حال ما در این مسئله که شرط اول بود 6 صورت بیان کردیم. اولش این بود که لبن خودجوش باشد، خواه شوهری داشته باشد این زن یا نداشته باشد، لبنی خودجوش پیدا بکند. دوم این بود که ولد من الزنا بوده باشد. سوم از نکاح منتها بدون دخول ولد منعقد شده، سبق الماء علی المحل و جذب الماء به وسیله مرعه و بچه منعقد شده است، یا اگر امروز با وسایل تزریق مثلا نطفه را در رحم قرار بدهن بدون دخول، خلاصه سبق الماء. سوم، چهارم وطی به شبهه بود که این زن از غیر شوهرش باردار شد و وضع حمل کرد، منتها وطی به شبهه بود، زنا نبود، بر اثر اشتباهی این مسئله انجام شد. پنجم، وطی جائزه اما در حالی که هنوز بچه متولد نشده، حامله شد باردار شد، حامل شد و باردار شد و شیر به پستان آمد به خاطر این فرزند، ولو روزهای آخر آخر حمل، و این زن بچه رای شبان روز شیر دار یا 15 مرتبه شیر دار، بعد فرزند متولد شد، شیر قبل از تولد. ششم این بود که وطی جائزی بوده باشد، دخولم حاصل شده، ولادتم حاصل شده، شیر شیر بعد از ولاده است. اونجا برای ولادت صوری بیان کردیم، گاهی بچه ولادت پیدا میکنه قبل ولوج روح، قبل از چهار ماهگی، گاهی بعد ولوج روح، ولی قبل از آنی که بچه به حدی باشد که یعیشو و زنده بماند و زندگی کند. سومم اون جایی بود که بچه متولد بشود کامل رسیده بدون مشکل. گفتیم بعد از آنی که ادله اجمالی مسئله رو دانستیم، حالا بیام تفصیل این مسائل رو از اون ادله اجمالی بخواهیم. صورت اول کدام صورت؟ اون رو چون امام جدا کرده مسئله بعد قرار داده، ما اون رو اینجا نیاوردیم. بله اونم یه صورته که شوهر زنش رو طلاق داده اما پستان هنوز شیر دارد و با این شیر بچه ای را ارضاء می کند، شیر می دهد. اون وقت طلاق، انواع طلاق در عده در غیر عده، اینا چیزهاییست که امام بعدن اشاره کردن به این مسئله طلاق، ما هم جداگانه بحث می کنیم. میت هم هست، اونم جداگانه باید بحث کنیم که شیر زن مرده را خورده است به اندازه ای که حد رضا برسد. فیلان اون شش صورت رو بحث کنیم. صورت اولا که قدر متیقن از عدله حرمت، روایات در و اجماعاتی که در مسئله هست، قدر متیقنش اونجاییست که شیر خودجوش باشه، یعنی بدون ولادت و بدون حمل شیر در پستان زن ظاهر می شود. گاهی بدون علاج و برنامه این شیر پیدا می شود، گاهی هم گفتیم با علاج این کار انجام می شه که روز اول بود شاید اشاره کردم. امروز میگویند ما میتوانیم تمام زنانی که شیر پستانشون نداره شیر رو از پستانشون بیرون بکشیم، به این ترتیب که میآیند یه مخزن کوچک شیری را در محل بلندی قرار میدهند و یه لوله بسیار باریکی میکشند به نوک پستان و اون رو با چسبی چیزی میچسبانند به پستان. بچه میمکد اون رو و شیر به دهانش از اون لوله میاد، ولی مرتب پستان رو میمکه و تحریک میکند اعصاب پستان رو. اینا ادعا میکنن هر زنی 20 روز این کار رو بکنه شیر در پستانش راه میفته. اینا جوششه. حالا این جوشش ها یا خود به خود گاهی یا گاهی هم بالعلاجه، هر کدام از اینها باشد از نظر فقهای شیعه اعتباری ندارد، ولو که فقهای اهل سنت اینها رو هم کافی برای محرمیت میدانند. صورت آخرم گفتیم از اون طرف مسلمه، صورت اولا مسلم عدم محرمیت، صورت ششم در صورتی که بچه کامل متولد بشود و شیر بنوشد دیگری از پستان این مادر، این نشر حرمت می کند و محرمیت حاصل می شود. اینم قدر متیقن از حصول محرمیته. باقی می مونه اون چهار صورت و یه قسمتی از صورت ششم. اون چهار صورت، صورت دوم مسئله زنا بود. آیا اگر ولد و زنا بوده باشد نشر حرمت می کند یا نمی کند؟ شیر ولد و زنا، دختری از شیر این ولد و زنا خود، اینم پسر این ولد، آیا محرمیت پیدا می کند؟ خواهر برادر رضایی می شوند یا نمی شوند؟ در اینجا مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع می کنه بر حلیت و عدم محرمیت میگه الاجماع و علیه به قسمه، هم اجماعات منقوله داریم هم اجماع محصل داریم. یعنی خود صاحب جواهر تحصیل اجماع کرده، کلمات رو دیده، اقوال رو دیده، این میشه اجماع محصل. اجماع منقولم این است که در کلمات دیگران ذکر اجماع شده است. الاجماع علیه به قسمه جواهر جلد 29 صفحه 225. مرحوم نراقی هم در مستند یه عبارتی داره، من عبارت نراقی رو در مستند بخوانم. مستند جلد 16 هم چاپ جدید صفحه 231 ایشون می فرماین لا یحصل الرضا المحرم المحرم للنکاح، لا یحصل الرضا المحرم للنکاح باللبن الحادث من الزنا، باللبن الحادث من الزنا اجماعا محققا. اجماع محققی هست. و محکیان فسرائر و تذکرت و شرح القواعد، دو شرح از شروح قواعد علامه للمحقق ثانی و الهندی، یکی شرح محقق ثانی بر قواعد و یکی هم شرح مرحوم فاضل هندی که کشف اللسامه، و شرح نافع لسید، شرح نافع لسید مالکیه؟ بله ریاض دیگه، ریاض شرح نافع لسید، سید مراد صاحب ریاضه، و شرح نافع لسید یعنی ریاض. و المفاتیح فیض کاشانی، و المفاتیح و شرحی شرح مفاتیح و ظاهر المسالک و الکفایه، کفایه سبزواری در فقه، و ظاهر المسالک و الکفایه و غیر ذلک. خب تا به اینجا هم ادعای اجماع محقق فرمود، هم اجماع منقول رو از عده زیادی نقل کرد، سرائر و تذکر و دو شرح قواعد 4 تا، شرح نافع 5 تا، مفاتیح 6 تا، شرح مفاتیح 7 تا، ظاهر مسالک 8 تا، کفایه 9 تا و غیر ذلک. معلوم میشه این که با لبن زنا محرمیت حاصل نمیشود مسلمه، همه گفتند. بعد ادامه میده مرحوم نراقی در مستند، میگه و وافقنا فی ذلک الشافعی، و وافقنا فی ذلک الشافعی و بعض الحنابله. معلوم میشه در میان سنی ها هم ما موافق داریم که ولد الزنا لبنش فایده‌ای نداره در مسئله رضا، منتها ادهیشون هم مخالفت کردن، گفتن کافیه، کفایت میکنه. شافعی و بعض الحنامله موافق ما شدن. اما با همه این طول و تفصیل و ادعای اجماع، ما یه مخالفی در شیعه داریم که به مخالفتش اعتنا نکردن و ادعای اجماع کردن، و اون مخالف جناب ابن جنید اسکافی است. ابن جنید اسکافی گفته لبن ولد و زنا کافیه. منتها میگه کافیه برای محرمیت از طرف مادر، از طرف زانیه. از طرف پدر چی؟ پدرم پدر رضایی میشه، یعنی زانی. گفته بهترین است که این کار تجنب بشه. فرق گذاشته بین زانی و زانیه. عبارتش اینه، عبارت که جواهر نقل میکنه در همون مدرکی که ذکر کردم، جلد 29 صفحه 226. اون 5 بود، این 6. انها لو ارزعت بلبن حمل من زنا حرمت. انها لو ارزعت بلبن حمل من زنا حرمت و اهلها، یعنی زن و کسانی که از ناحیه زنن. زن می شود مادرش، خواهر زن می شود خالش و همینطور حرمت و اهلها علل مرتضع. این زن، خواهر این زن، خانواده ای که از ناحیه زن هست، داییش مثلا حرامش بر مرتضع. و کان تجنبه من اهل زانی احوط و اولا. از ناحیه زانی و کان تجنبه، یعنی مرتضع بچه شیرخوار، من اهل زانی، پدر، برادر، جد، احوط و اولاست. و این چیز عجیبیه، ایشون لبن فجور و زنا رو محرم دانسته از یه سو، نه از دو سو، از سوی مادر نه از سوی پدر. خب بله بله، اهل زانی یعنی خود زانی و اهلو، یعنی خود زانی، برادر زانی، پدر زانی. خب اینا اقوال بود در مسئله، فهمیدیم مسئله، مخالفی نداره جز ابن جنید، اون هم تفصیل در مسئله قائل شده. عامه هم بعضی موافق ما، بعضی مخالف ما، ولی در اصحاب ما تقریبا مخالف نیست، اجماع به قسمه ادعا شده. حالا بریم سراغ ادله. در اینجا به چند دلیل تمسک یستعن برای عدم حرمت. اولیش اصل، اصل عدم حرمت گفتم. آیا به اصل در اینجا می توانیم تمسک بجوییم؟ چه دلیلی برخلاف این اصل داریم؟ نه، یحرم من الرضا، ما یحرم من نسب، اینجا رو میگیره. ملت این که نسب، اگر زنا نسب باشه گفتیم محرمیت میاره. در زنا ولد و زنا محرمیت داره، به مادرش، به پدرش، به عموش، به عمش، به خالش. ارث نداره زنا، مشکلش فقط مسئله ارث تقریبا، ولا ولد و زنا احکام محرمیت داره. خب اگر بگیم یحرم من رضا ما یحرم من النسب، خب باید اینم بگیم چرا قاعده ما یحرم در اینجا جاری نشه. اصل حلیت در مقابل قاعده ما یحرم نمیتواند مقاومت کند، زیرا نسب غیر مشروع هم محرمیت می آورد. هیچ وقت ولد و زنا با مادرش نمیتونه ازدواج کنه، یا اگر دختر باشه پدر زانی نمیتونه با این دختر ازدواج کنه، محرمیت هست. و همچنین شاخه‌های دیگر نسب، بنابراین یحرم من الرضا و یحرم من النسب، باید بگیم اصل حلیت در اینجا جاری نیست. این یک. و اما دوم که هو العمده، یه دونه حدیث داریم، روایتی داریم که از علی علیه السلام نقل شده. با صراحت این روایت امیرالمؤمنین میگه لبن فجور تأثیری نداره، الحرام لا یحرم، حرام موجب تحریم حلال نمیشه. عبارت بخونم، روایتی است که در مستدرک باب 11 حدیث 1 نقل شده، باب 11 از ابواب رضا، حدیث 1، حدیث از دعائم الاسلامی، سندی نداره. دعائم الاسلام عن علی علیه السلام مرسل است. دعائم الاسلام عن علی علیه السلام انه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال. صریح، لبن الحرام لا يحرم الحلال، باعث نمیشه محرمیتی پیدا بشه. و مثل ذلک، بعد مثال زد حضرت، امرأتون ارضعت بلبن زوجها، زنی با شیر حلال کسی رو شیر داد، یه بچه ای رو، ثم ارضعت بلبن فجورن، بعد با لبن فجور زنا، شیر داد بچه دیگری را. قال و من ارزع و من ارزع من فجور بلبن سبیتن لم یحرم نکاحها. اگر کسی با لبن سبیهی که از فجور است شیر بخوره، این دختر درش حرام نمیشه، خواهر رضایش نمیشه. چرا؟ لأن اللبن الحرام لا یحرم الحلال. باز تکرار، لأن اللبن الحرام لا یحرم الحلال. دلالت این روایت صراحت داره که تأثیری برای لبن حرام نیست، اما سند روایت ضعیفه. ولی در این مسئله ضعف سند مشکلی ایجاد نمی کند. چرا؟ زیرا منجبر به عمل اصحاب می شود، شهرت باعث جبران ضعف سند می شود. خب به این ترتیب ما این روایت رو توانستیم رو براه کنیم و به آن استدلال کنیم و از آن استفاده کنیم. خب دلیل سوم، بله دیگه، اخص از قاعده کلیست، یحرم من الرضا با یحرم من النسب، این اخصه. میگه حرام حلال و حرام نمی کند و تخصیص میزند اون قاعده کلیه را. و اما دلیل سوم، بعضی آمدن ادعای انصراف ادله حرمت کردن، یحرم من الرضا، گفتن منصرف به رضای حلاله، شیر حلاله، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی شیر حلال منصرف است به اون. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، یعنی مادری که از فجور شیر بده، یا ماهاتکم اللاتی ارزعنکم، یعنی مادری که شیر حلال داره، گفتم انصرفه، حالا لا یبد کسی ادعای انصراف بکنه، کسی هم ممکن است بگه نه اطلاق دارد و عام است و شامل می شود. اگر ما غلبه رو دلیل بر انصراف مطلقات بدانیم که می دانیم، غلبه هم با ولد حلاله، مخصوصا در اون زمانها غلبه با ولد حلال بوده، الان هم غلبه با ولد حلاله، ولو ولد حرام هم زیاد شده نسبت به گذشته در بعضی از کشورها، ولی به هر حال غلبه با حلاله. و ما هم گفتیم غلبه باعث انصراف ذهن می شود به فرد غالب، خلافاً لکسانی که در باب اطلاق مطلقات غلبه رو کافی برای انصراف ندانستن، ما میگیم غلبه معمولاً سبب انصراف میشه، مگر مقاماتی که خصوصیتی داشته باشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم این که در اینجا تمسک جسته شده است، به روایات اتحاد فحل، روایاتی که سابقا داشتیم، تعبیر می کرد ولد الفحل، لبن الفحل، فحل یعنی شوهر، نه منش زانیه، لبن الفحل ظاهر در شوهره، به خصوص که می گفت من لبن امرأتک، یادتونه روایات سابقه تازه خوندیم، حالا رد میکنیم استدلال کردن، عجله نکنید، شما مثل آمریکایی‌ها دستپاچه شدید، دارید عجله میکنید. به هر حال روایت داشت من لبن امرأتک یا لبن الفحل، اینا ظاهرش حلال زاده است و شیر حلاله. امرأتک که خب خیلی واضحه، یعنی همسرت، زوجت. این استدلال رو بعضیا کردن، ولی اگر ما معتقد شدیم که روایات لبن الفحل ناظر به یه مسئله دیگری است، کار به شیر حلال و حرام و نمیدونم ولادت و در و این چیزا نداره، میخواد بگه اگر دو پدر باشند یه مادر رضایی، بچه ها با هم محرم نمیشن، در صدد بیان یه مسئله دیگری است. دو تا بچه از یه زن از دو شیری که مال دو شوهر است، این دو بچه شیر بخورن، اینا با هم محرم نمیشه. این شیر زمان شوهر اول بوده، این بچه شیر خورده، اون شیر هم زمان شوهر دوم بوده، یه بچه رضایی شیر خورده، این دوتا بچه رضایی با هم محرم نمیشن، چون اتحاد فحل نیست. اگر ما روایات لبن الفحل رو گفتیم ناظر به اینه، کاری به مسئله ولادت و حلال و حرام و زنا و این چیزا نداره. خب این چهار تا دلیل ما تا به اینجا آوردیم، از مجموع این چهار دلیل مهمتر از همه همون روایت مرسله دعائم بود که منجبر به عمل اصحاب بود و اجماعی هم پشوانش بود. حالا اون انصراف عدله هم چیزی، حضرت تمام الکلام در عدله عدم محرمیت با شیر ولد و زنا، و اما برای جناب ابن جونه چه استدلالی داریم که میگه محرمیت حاصل میشه؟ دلیلی نداریم مگر اینکه ایشان اطلاقات ادله رو بچسبه. بگه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب اطلاق داره، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. در نسب ولد و زنا محرمه، در رضا هم باید محرم بوده باشد. دلیلی نداره ایشون جز این، ولی گفتیم این اطلاق و این عموم تخصیص می‌خورد با ادله‌ای که داشتیم که میگفت سرایت حرمت نمی‌کنه. بسیار خوب، اینم دلیل ابن جنید و جوابش. یه دلیل دومی هم بعضی ها دیدم بعضی از معاصرین آوردن برای ابن جنید. خوب دقت کنید، این دلیل رو جای دیگه هم سرکار پیدا میکنیم، جوابش یه جواب بیشتر نیست. وان این است که مسئله رضای مسئله تکوینیه، وان این است که گوشت و پوست این بچه شیرخوار از شیر این مادر تغذیه کرده، خب باید حرام بشه دیگه. خواه این شیر مادر شیر حلال باشه یا حرام باشه، یعنی این بچه جزی از بدن این مادر شد، از این شیر تغذیه کرد، گوشتش روید و استخوانش محکم، این بچه شد جزی از بدن این مادر، بنابراین چه رقم بره ازدواج با این مادر بکنی؟ حلال باشه یا حرام؟ حلال و حرام اون اشتداد عزم و انباط لحم رو به هم میزنه، چه فرقی است بین حلال و حرام؟ خلاصه رضای امر تکوینیه، حلال و حرام درش تأثیری نداره. خب این یه استحسانه و این استحسان درست هم نیست. خیلی جاها هست از نظر تکوینی تمامه، اما یقینا حکم به حرمت نمیشه. مثل چی؟ سه تا مثال میزنم. مثال اول لبن خودجوش، با لبن خودجوش آیا این جزی از بدن مادر میشه یا نه؟ اشتداد لحم، اشتداد عزم، انباط لحم میشه. در این حال همه دارن میگن، حتی ابن جنید، همه میگن حرمت نمیاره. معلوم میشه قانون یه قانون تکوینی محض نیست. تعدد فحل، مثال دوم، مگر این زن از شیر خودش این بچه رو شیر نداده؟ حالا یه شوهر یا دو شوهر، جزی از بدن این زن شد، انباط لحم و اشتداد عزم شد، در این حال در تعدد فعل فتوای مشهور و معروف شاید اجماع هم باشه این است که کافی نیست، حرام نمیشه. سوم، بله، به مادر محرم میشه؟ ابدا. گفتیم از طرف مادر حرمت رضا نمیاد، از طرف پدره. معنی تعدد فعل این است که از طرف مادر محرم نمیشه، نمیشه، رضا رضا نیست. مثال سوم، شیر خوردن در بعد از دو سال، شیر خوردن نه محرم نمیشه، اگه شیر مال دو شوهر باشه نمیشه. نه بله، باید وحدت فحل بوده باشد. خلاصه و همه سؤال سوم، حالا فرض کنید این چیزی که ایشون میگه به مادرم محرم بشه، ولی اون دوتا بچه چی؟ چرا نمیشه؟ اگر طبیعیه، خب هر دو اشتداد لحم شدن، هر دو چیشون اونا با هم محرم بشن، چرا نمیشه؟ نمیشه، معلوم میشه یه چیزی ماورای جنبه تکوینی طبیعیه. سوم در خارج از دو سال، دو سال و یه ماهشه، آمد شیر خود از این مادر، چند مدت طولانی. مشهور و معروف این است که محرمیت حاصل نمیشه، در حالی که اون روزی که آوردنش خدمت این مادر شیر بخوره دو ساله یه ماهش بود، این 6 کیلو بود. حالا که 2-3 ماه از این شیر خورده شده 10 کیلو. اشتداد لحم، عزم و انباط لحم نشده، این 10 کیلو از کجا 4 کیلو پیدا شد؟ در این حال کسی معروف نمیگن حرمت سرایت میکنی، معلوم میشه این حرمت باب شیر خارجی اگر هم تکوین باشه حکمت نه علت. اگر تکوین هم مؤثر باشد حکمت، حکمت جز علت دیگه، جز علت. لا تمام الاله. فعلا هزا ما در باب رضا از ولد حرام و شیر حرام قائل نیستیم. میگم بیش از 2 سال شیر خوردن حرامه یا نه؟ بچه رو مادرش دلش میخواد 2 ساله ما شیر بده، حرام نیست. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، مفهومش این نیست که بعدش حرامه، حرام نیست. بزرگم که شد میتونی شیر مادر رو بخوره، 10 سال و 20 سالش هم شد. چرا؟ میگه لابد شیر حرام گوشت حرامه. نه، شیر حیوان حرام گوشت که میگن حرامه غیر از انسانه، منصرف از انسانه. خوردن شیر همسر، خوردن شیر مادر در بعد از مدت، اینا رو حکم به حرمت نمی کنیم. و ادله حرمت شیر حرام گوش شامل اینجا نمیشه. فردا انشاءالله رحمان میریم سراغ بعدش چی بود؟ بله، سبق ما است و وطیه به شبهه، هر دو رو باید نگاه کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.